خسروخانم که قبل زحمت کردن تشریف آوردن، بنای جلسه به اینه که آنجوری که حالا اطلاع رسانی فرمودن دوستان هم نظراتشون رو و بیاناتشون رو داشته باشن و در فاصله های مختلف از جنبندی های حضرت استاد استفاده کنیم که بحث به صورت طرفینی باشه. اما در ابتدای جلسه دقایقی به عنوان در واقع آغاز بحث استفاده میکنیم از منظر حضرت استاد، بعدش انشالله دوستان مباحث سوالات یا ایده هایی که توی این بحث به ذهنشون بوده و روش تأمل داشتن رو استفاده کنیم. دوستان دیگه حالا در مقاطع مختلف نظراتی که روی نظرات عزیزم دیگه دارن ناظر به اون استفاده میکنیم و تو هر قسمتی انشالله سعی میکنیم توی این دقایق از جمع‌بندی و نکات استاد هم نهایتا استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز و ایام شهادت امام صادق علیه السلام و ارتحال حضرت امام که در روزهای گذشته داشتیم تسلیت عرض میکنم. گرامی میداریم شهدای 15 خرداد رو و از خدای سبحان درخواست میکنیم که به همه ما عنایت کنند در مسیر اهداف این شهدا که جانشون رو دادن قدم برداریم. خب چون ایام انتخابات هست و انتخابات ریاست جمهوری در این مقطع مثل مقاطع دیگر حساس است، اما از حساسیت ویژه‌ای برخورداره، سرش هم اینه که ما در هیچ مقطعی از مقاطع پایان دوره ریاست جمهوری نداشتیم که همه شاخص‌های اقتصادی منفی باشه جز این دوره. یعنی ما در دوره‌های قبل، دوره مثلا ریاست جمهوری احمدی نژاد، دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، شاخص‌های منفی داشتیم ولی شاخص‌های مثبت هم داشتیم. بله، دولت های هاشمی از نظر تورم بالاترین نرخ تورم رو داشته نسبت به حتی این دولت، البته با فاصله کمی این دولت کمتره، اما شاخص نرخ اشتغال، سرمایه گذاری یا مثلا فرض کنید خروج سرمایه از ایران، تنزل ارزش پول ایران و مقوله از این قبیل، هیچ دولتی به اسفباری این دولت نبوده. بالاترین میزان بیکاری رو داریم، بالاترین میزان تعطیلی کارخونه ها رو داریم، بالاترین میزان راندخاری و فساد اقتصادی رو داریم. من نمیخوام بگم هیچ کار مثبتی انجام نداده، اما اونقدر شاخصها و نرخ ارزیابی طبق آخرین پاورپوندی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردن، وضعیت تقریبا ناتوی اقتصادی رو الان میشه ازش تعبیر کرد، یعنی فراتر از بحران اقتصادی است. خب بله، البته میشه گفت که کرونا خیلی تأثیر داشته در همه جای دنیا، در ایران هم، و بخشی از توانمندی‌های دولت رو گرفته، اما اگر دولت از یک حکمرانی سلامت حساب شده برخوردار بود، خیلی زودتر میتونست کرونا رو مدیریت کنه. یعنی شما در نظر بگیرید تقریبا بهمن اسفند ماه بود دیگه اعلام کردن که کرونا هست، در حالی که در کشور آذر ماه کرونا وارد شده بوده. یعنی خدا رحمت کنه این دوست عزیزمون مرحوم شیخ الاسلام که ما هفتگی جلسه داشتیم در با جمعی از عزیزان از جمله ایشون. ایشون جز اولین کسانی بود که در اثر کرونا از دنیا رفت و مرتب با ما هم جلسه داشت. البته ایشون مرتب ماسک میزد، اون موقع هنوز ماسک مطرح نبود، چون کرونا مطرح نبود، ایشون رعایت میکرد. در اثر کرونا از دنیا رفت، کل ریش درگیر شد و نفهمیدن این کرونا. و تقریبا کل اون جمع ما هم هممون جز یک نفر مبتلا به کرونا در همون مرحله آغازین شدیم و بعدش که اسم کرونا اومد فهمیدیم عجب این بیماری که مبتلا بودیم تازه کرونا بوده. توجه دارید؟ خب این معلوم میشه حکمرانی سلامت نداریم. چطور مثلا یه بیماری، یه ویروس خطرناکی وارد کشور بشود، مثلا سه ماه بعد آقایون بفهمن که چنین ویروسی وارد کشور شده؟ بعد برای اینکه جنگ روانی درست کنن گفتن از قم شروع شده، قمی که نه مرز آبی داره نه فرودگاه بین المللی داره. توجه دارید؟ مثل که اصلا تو قم اصلا این ویروس تولید شد. دیدید دیگه چه فضایی درست کردن؟ یعنی ما در تاریخ انقلابش دولتی سیاست بازتر و سیاسی تر از این دولت نداشتیم که حتی مقوله‌ای مثل کرونا رو سیاسی کردن. توجه دارید؟ جالب، آمارایی هم که اول میدادن هم آمارای دقیقی نبود. بعدن که کرونا کاهش پیدا کرد گفتن برای اینکه آمار رو دیگه جمع‌بندی آمار رو دقیق کنیم، بعضی از آمار فوتی‌های قبلی رو به فوتی‌های جدید اضافه می‌کردن، گزارش می‌دادن. توجه دارید؟ و جالبه بدانید اگر مثلا مجموعه شهید فخری زاده که زیر نظر نیروهای مسلح بوده، یعنی عملا زیر نظر حضرت آقا بوده، و مجموعه ستاد فرمان اجرای امام که اونم زیر نظر رهبری بود، اینها اگر شروع نمی‌کردن به ساختن عرض کنم واکسن کرونا، خب ما الان خیلی عقب بودیم. یعنی تازه بعدش پاستور وارد اقدام شد، که حالا پاستور هم البته با تاجم که پاستور اصلا وضعه برای ساخت واکسن، یعنی مجموعه پاستور مجموعه بسیار قوی است که تو جاده کرج هست. من سالهای پیش بازدید از اون داشتم، یه روز کامل بازدید مفصلی از مجموعه پاستور داشتم. خب خیلی مجموعه بسیار پیچیده و قوی و بروزیست. دیر اقدام کردن، الان تازه فاز تست سوم در واقع کرونا رو در واکسن رو انجام دادن و الحمدلله جواب داده. خب اگر پاستور که کارش اینه و آزمایشگاه تیپ 4 در اختیارش هست، این اگر انجام میدادن ما تا حالا شاید مثلا یک سال از زدن واکسن ها هم میگذشت و زندگی وضعیت عادی برمیگشت. ولی خب شهید فخری‌زاده تازه شروع کرد تو سازمان پژوهش‌هاش و نوآوری‌هایی که مسئولش بود، تازه شروع کرد یه آزمایشگاه تیپ 3 ای را انداخت که بعد بتواند این امور رو دنبال بکنه. دولتی فشلتر، ناکارآمدتر، سیاسی‌تر، ناامیدتر، ناکلیدتر از این دولت ما در تاریخ انقلاب و قبل از انقلاب نداشتیم. جدی میگم قبل از انقلاب هم رژیم پهلوی اینطور کشور رو مدیریت نمی کرد. لذا عزیزان این ناامیدی که وجود داره که بخش قابل توجه از مردم هنوز تصمیم نگرفتن، یعنی 26-27% گفتن ما قطعا رأی نمیدهیم، 24-25% دیگه هم که گفتن که ما هنوز تصمیم نگرفتیم یا احتمال کمی داره رأی بدیم، یعنی با این تبلیغات و کارهایی که شروع شده اینا نزدیک به 50%، یعنی 50% نرسیده ها، که بگن ما حتما رأی میدیم و احتمال خیلی قوی رأی میدیم. خب بلافاصله این دولت ناکارآمد و این جریان روشنفکری تاریک اندیش که نه مشروعی نه جمهوریت رو قبول دارن نه اسلامیت رو، دارن مطرح میکنن ها انتخابات مردم نمیخوان شرکت کنن، مردم شرکت نکنید فلان بهمان، که بگن مشروعیت نظام زیر سوال رفته. اصلا این دوره هیچ رابطه‌ای بین عدم شرکت مردم و مشروعیت نظام نیست، رابطه بین نامشروعیت این دولت و این دولت مردانه، توجه دارید. ولی خب به هر حال به دلالت التزامی آسیب میزنه به اصل نظام، خطرناکه. و اگر خدای نکرده یک دولتی به اسم نقد این دولت بیاد و مردم بهش اعتماد کنن و بیاد و همون مسیر رو ادامه بده، من دیگه نمیدونم چی از این نظام میخواد بماند. توجه داری اینه که مسئله انتخابات خیلی مسئله حساسی است و عجیب است. این صدها نفری که در آلبانی مشغول پشت مانیتورهاشون هستن و دارن کار فضای مجازی انجام میدن، یعنی یه جنگ سایبری و جنگ شناختی رو مدتی را انداختن و رژیم صهیونیستی و تمام جریان‌های علی انقلاب سلطنت طلبا همه متحد شدن و به صورت جدی دارن کار میکنن برای اینکه مردم در انتخابات شرکت نکنن، حضور مردم کم باشه، تا بعد دیگه مثلا حالا اگر رئیس جمهور قابلی هم رأی آورده مثلا پتکی تو سرش بزنن، تو مثلا فرض کنید این تعداد رأی آوردی، توجه تو خیلی مشروعیتی نداری، نذارن کار بکنه و مشکلات عدیده‌ای که براش پیش میاد. به هر حال اگر یک دولت انقلابی ولایی کارآمدی رو کار بیاد و دولت انقلابی باشد، نه فقط رئیس جمهور، چون رئیس جمهور یه نفره، دولتش، اعضای کابینش، معاونینش، مدیر کلاش مخصوصا، اینا باید انقلابی باشن. اگر اینا بیان حداقل میشه ادعا کرد مثلا تلاشی بکنن یه ثبات اقتصادی رو در سال اول ایجاد بکنن، یک سال تلاش کنن ثبات اقتصادی ایجاد بشود، شرکت ها رو اندازی کنن، تولید رو، بازرگانی رو کنترل بکنن، جلو خلق پول رو بگیرن که نابود کرد کشور رو، خلق پول بدون پشتوانه که در آمریکا که 100 تا بانک فعالیت میکنن، بیش از 100 تا بانک، 7-8 تاش اجازه خلق پول دارن، ایران به همه بانک های خصوصی اجازه خلق پول دادن. توجه دارید من این بیانیه‌ای که بعد از مناظره نوشتم منتشر شد، به بحث خلق پول هم اشاره کردم، شاید نزدیک 20 چند نفر از رؤسای بانک‌ها به من زنگ زدن گفتن آجا این اشکال وارد است، تمام این نکاتی گفتی درسته، ما به عنوان کارشناسان و متخصصان بانک میگیم آقا مشکل اصلی اینجاست، بانک حاضر نیست سرمایه گذاری کنه در ساخت مسکن، بانک حاضر نیست سرمایه گذاری کنه در رشد تولید، هیچ بانکی حاضر نیست، میگه چون ما وقتی وام میدیم اقتصادش دیر برمیگرده، وامای چند هزار میلیاردی به آدما میدن که به ناکجا آباد بره، دلشون نمیسوزه، برای تولید که برگشت وام ها طول میکشد دلشون میسوزه، برای مسکن دلشون میسوزه. بعد خود بانک‌ها هم همه شدن بنگادار، یعنی زمین معامله میکنن، سکه معامله میکنن، دلار معامله میکنن. یکی از مهمترین عوامل کاهش ارزش پول ما همین بانک‌ها هستن، یعنی شما هر قصه ای رو پیش ببرید به بانک ختم میشه، مسکن به بانک ختم میشه، ارزش پول به بانک ختم میشه، تولید به بانک ختم میشه، و رئیس بانک مرکزی با همه پروگری میاد میگه آقا مشکل FATFی که کل بنداش هم اجرا کردن الا دو سه تاشو، توجه دارید اینقدر پر روان. رئیس بانک مرکزی که نابود کردن اقتصاد کشور رو. یعنی من به جرأت عرض میکنم واقعا 80% عامل مشکلات اقتصادی ما بانک هاست. اصلا بانک ها رو طوری طراحی کردن عزیزان که با بانک اقتصاد ایران زمین بخوره. شاید دوستان یادشون باشه من چند سال پیش گفتم بابا ولا بلا تلا نمیخوایم بانک هامون اسلامی بشه، بابا بانک های ما رو غربی کنید، غربی بشن، همونجوری که توی آمریکا اداره میشه بانک تو ایران اداره بشه، همونطوری که توی سوئد و فنلاند و دانمارک اداره میشه همونطور اداره بشه. نمیخوایم اصلا بانک های اسلامی بشن. لذا واقعا در یه وضعیت حساس. اصلا من مقوله عزیزان فرهنگ و نمیدونم فضای مجازی و اینستاگرام و اینا رو اصلا فدای سرت ولش کنید، اصلا تهاجم فرهنگی ناتوی فرهنگی والا اینا هیچ، اصلا اینا ول کن. مشکل بحرانی که هست اینه که مردم، بخش قابل توجه از مردم نان شب برای خوردن ندارن. توجه داری؟ همین وضعیتی که آدم تو قم یه رسیدگی بیفتری بزنه به مثلا کوه سفید بره، همین اطراف قم، داخل قم نیروگاه رو بره، کجا رو بره، بره ببینی به من چه زندگی میکنم، ببین چه وضعی دارم. من از نزدیک میبینم اینا رو، میدونم در چه وضعی بزن. و این طرح مباسات عزیزان یه مسکن بسیار بسیار خفیفیه، جواب نمیده. این کار دست آقا برمیاد، طرح مباسات خیری میرن کمک کن، و البته خیلی هم کمک کردن. 80 و بالای 80% قدرت اقتصادی کشور دست دولته، دولت باید کار ایجابی بکنه، نمیکنه. لذا وضعیت بسیار حساس و بحرانی داریم. حالا دوستان فرمودن چون بیشتر میخواییم جلسه پرسش با سات باشه، من بعضی از عرایزم رو در ضمن پرسشی که دوستان دارن خواهم گفت. حالا پرسشی که دوستان در حوزه تایید رد و صلاحیت ها دارن، یا پرسشی که در حوزه کاندیداها دارن، یا هرچه هست اون چی که من بلد باشم خدمتون پاسخ خواهم داد. در خدمت هستم.
کار میکنیم، استفاده کردیم از محضر استاد گرامی. دوستان کسایی که آمادگی دارن نکاتی رو مطرح کنن از محضر دوستان هم استفاده کنیم. آیه میکروفون رو هم شما از آن دست رو
کم بلندتر بپن. نه من جواب بدم یکی یکی. ببینید همیشه رأی های مردم یه نه به قبله، بیش از اون که بله به بعد باشه نه به قبل است. یعنی وقتی مردم میان رأی نمیدن یا به رقیب رأی میدن، میگن آقا ما دولت، این دولتی که تا حالا بوده رو قبول نداریم، همیشه همینطور بوده. بنابراین بله مشروعیت این دولت و مردم چون از این دولت ناراضیان. یعنی مثلا الان آقای روحانی کاندید بشه بیاد، به نظر شما چند درصد رای میاره؟ نه خیلی معلومه. نه نه اینطور نیست، نه حق داره. چون دوره ببین دوره اول دوره نه ببین قیاسه معلفارق نکن. دوره اول های روحانی وضعیت اقتصادی اینقدر اثرفار نبود، تعطیل نبود کشور. میدونم برای خیلی مثلا طرح سلامت رو برای تو یه جایی رسون یا نرسون دوره اول. چیزی تو کارومش بود. برای برجامو به امضا رسون یا نرسون. که مثلا شعارشو میدادن. اما در دوره دوم هم طرح سلامت شکست خورد، هم برای همه مردم آشکار شد برجام شکست خورده. تورم 10% داشت. اصلا قیاس مع الفارق دوره دوم دولت تعطیله. واقعا دوره دوم دولت تعطیله. هیچ کاری نکرد و همه طرحی که ادعا کرده بود علا به فرض صحتش، یعنی ما طرح سلامت شو تایید کنیم، برجام شو تایید کنیم، همه اینا به اعتراف خودش شکست خورد. یعنی قطعا اگر الان روحانی کاندید بشود بدانید 1,000,000 رأی نداره. نظرسنجی ها دارن اینو میگن. لذا شما میبینید تا الان هرچی از این شگرده های دورای قبل این دوتا کاندیداشون به کار بردن جواب نگرفته. مشروعیت این دولت نداره. بله اینو قبول دارم. یه بخشی از مردم بین دولت و نظام تفکیک نمی کنن. مردم زندگیشونو می بینن. توجه دارید. یه بخشی از مردم اینطوری هست. میگن آقا به هر حال نظام قرار بوده برای مستضعفین باشه، پس چرا اینطوریست؟ لذا تاریخ انتخابات نشون داده که مثلا مردم اواخ ایاتو باشه 1.5 سال پایان دولت احمدی نژاد مشکل تورم پیدا شد، هم زمین هم ارزش پول. مردم گلایی داشتن، لذا اومدن گفتن به رقیب رأی بدیم. الان چرا مردم اگر مثلا آیه احمدی نژاد تایید بشود یه قشر قابل توجه بهش گرایش پیدا میکنن؟ چرا؟ چون میگن وضع عمل کرده اون دولت بهتر از این دولت بوده. مردم مقایسه میکنن اینا رو. بنابراین وقتی رأی نمیدن یعنی آقا ما این دولت رو قبول نداریم. یه بخشی هم از مردم میگن بله بین دولت و نظام فرق نمیذارن، اینا قبول دارن. اما اون بخش کسانی که اگر یه دولت کارآمدی سر کار بیاد توجه و اعتقادشو به نظام هم میره چی؟ بالا. بله. لذا به اقبال ببین آیه خاتمی هم دو تا آسیب جدی داشت. یک آسیب فرهنگی بود که مردم دیگه خیلی لمس کردن. یعنی مثلا شهدا، ائمه، حتی ارزش‌های مثل خدا، اینا همه متزلزل شد. مردم الان جامعه ایران جامعه دینی هن. آقا راهپیمای علی خدا، این مسائل فرهنگی خاتمی که به شدت آسیب زد، مردم اینو با تمام وجود لمس کردن.
عرضم چیز دیگه است. عرضم که فرمودید رأی نکنه مردم به خاطر
بله.
بله.
یعنی وقت
بله.
هاشمی؟ بله.
نه
نه ببین رأی خوب دقت کنی. وقتی از دولت قبلی مأیوس میشن این دو حالت داره. یه وقتا اونقدر مایوسن که میگن ما هیچ راه نجاتی نداریم. یه وقت نه، میگن راه نجاتمون رقیب هاشمی است که خاتمیه. یه وقت میگن راه نجاتمون رقیب خاتمی است که احمدی نژاده. اما این دوره یه قشر قابل توجهی اونقدر ناامیدن، میگن کی میخواد بیاد این مسئله حل کنه؟ هر که بیاد همینه. نه توجه فرمایید، به دلالت التزامی بله، به دلالت التزامی بله. ولی چرا میگم به دلالت التزامی؟ چون اگر یه دولت کارآمدی بیاد امید به مردم برگردانه، دوباره اینا تعلقشون به نظام بالا میره. ولذا این نکته دیگه هم هست. ببینی مردم مردم اینایی که حتی اینایی که نسبت به نظام هم الان متزلزل شدن نمیگن خب این نظام نه و چه نظامی آری. نظام بدیل که ندارن. لذا میگن که ما خب کاری نداریم، رأی نمیدیم. همین. ببین اینا چند فرضه، چون ما برها تو بحثای فقه و سیاست همه این فروض رو باید توجه کنیم. یه فرض اینه مردم انقدر مأیوسن از دولت و از نظام و میگن نظام بدیل این نظامه، این باید بیاد جایی تا این مشکل حل کنه. این هنوز نیست. یه وقتا مردم از دولت مأیوسن، به تبع از نظام هم مأیوسن، ولی بدیلی ندارن. نتیجه این دیدگاه که بعضی از مردم الان این حالت رو پیدا کردن، نتیجه این برداشت چیه؟ اینه که تو انتخابا شرکت نکنم، به هیچ که رأی نمیدم. یه فرض دیگر این است که از این دولت مأیوسن، از نظام مأیوس نیستن. میگن به هر حال الان یه مثلا رئیسی هست میشه بهش تکیه داد، یه جلیلی هست میشه تکیه داد، یه قاضی‌زاده‌ای هست میشه تکیه داد، یه نمیدونم زاکانی هست میشه تکیه داد، برای یه دلشون به یه کسی خوشه. توجه داری؟ میگن خب این بیاد یه تکونی بخوره این وضعیت، این مردم میرن به اینا رأی میدن. توجه، اینا فروض مختلفی است که هر فرض یه تبعاتی داره. و الان تقریبا اونی که آمارا نشون میده تقریبا چیز حدود تا کنون، من چون از سه نهاد کشور هر سه شنبه نظرسنجی که میگیرن از کل کشور به من میرسه، تا الان تقریبا 43-44% از مردم در انتخابات شرکت میکنن. یعنی چی؟ یعنی از این و جالب اینه عمدتا هم به این طرفدارای دولت نمیخوان رأی بدن، درست؟ یعنی از این دولت نگرانن و امیدی دارن یه اتفاقی توسط جریان مقابل بیفتد، لذا میان شرکت میکنن، به اون طرف مقابل هم میخوان رأی بدن. یه عده دیگر هم ببینید رأی میدهن، اما به طائفه ای رأی میدن، نه اینکه چون مدافع این دولتن، نه میگن آقا ما نمیخواییم جریان مثلا ولایی سر کار بیاد، ولی ممکنه اصل انقلاب هم قبول داشته باشن، ممکنه امام هم قبول داشته باشن، ولی میگن آقا جریان ولایی که طرفدار حضرت آقا هستن اینا نباید سر کار بیان، ممکنه انقلاب هم قبول داشته باشن. یعنی عزیزان جریان شناسی اگر بکنیم، یعنی به تعبیری مردم شناسی اگر بکنیم، یه طیفیست. نمیشه بگیم مثلا همه این، اگر کسی آمار دقیق داشته باشه و سوالات دقیقی از جامعه آماری بپرسه میتونه این طیف رو درصد بندی بکنه.
حتما اگه اجازه بدید بچرخه که چون برنامه اینه که دوستانی که میخوان صحبت کنن متعدد باشن. تشکر از شما. انتها یکی از دوستان
بله. خب ببینید من نمیدونم چرا شورای نگهبان، مجلس خبرگان، این نهادهایی که به هر حال ارزشی هن، واقعا نسبت به انقلاب هم دغدغه دارن، ولایی هن، ارزشی هن، اسلامیت نظام رو خیلی قبول دارن، من نمیدونم چرا خیلی براشون شعور مردم، بصیرت مردم، درک مردم، فهم مردم مهم نیست. اینکه بیان شفاف توضیح بدن، آقا اون چه اتفاق افتاده رو توضیح بدید. نمیدونم چرا. دیدید دیگه خبرگان هم هست، خبرگان برگزار میشه، یه آخرش یه بیانیه میدن. بابا این کمیسیون تحقیقی که نسبت به رهبری مرتب داره تحقیق میکنه، خب چرا نمیاد بگید این کارو داره انجام میشه؟ من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم عزیزان. به هر حال این نظام یه جمهوریت داره، یه اسلامیت داره، این دوتا هم یه حقیقتن. مردم سالاری یه حقیقته، برای مردم باید توضیح داد. اون مقداری که من اطلاع دارم، نمیدونم این اطلاعاتی که به من رسیده از بعضی منابع معتبر رسیده و من اطمینان دارم به این اطلاعات، اون بنده خدا به 4 دلیل رد شد، یا دقیقتر بگم عدم احراز شد. 1 دلیلش فرزندش بود. به 4 دلیل، یعنی رومیز 4 دلیل بود. باز تا اونجا که من اطلاع دارم از 12 نفر شورای نگهبان، 1 حقوقدان و 1 فقیه مؤید بودن، یعنی تایید رو اصرار داشتن، 10 تای دیگه عدم احراز رو. یعنی اختلاف مثلا فرض کنید مثلا 6-6 نبوده، 7-5 نبوده، آقا 2-10 بوده. یعنی 5 تا فقیه و 5 تا حقوقدان گفتن نه. یک دلیلش بحث فرزندشون بوده. خب حالا این فرزندم بحث در این بوده، آیا این تابعیت و اقامت، تابعیت یا اقامت دارد یا ندارد؟ یه وقت نه، ویزای آمریکا گرفته، چون میدونید دیگه کشوری مثل آمریکا انگلیس روشون حساسه، کشوری دیگه رو حساسیت رو ندارن، یا حالا کانادا مثلا، اسرائیل هم که ما اصلا کشور نمیدونیم، اصول انتفاع موضوعه. حساسیت شورای عالی امنیت که تصریح کرده این چند تا کشوره. خب بچه های اینا، بچه های برادر های دیگه شون بعضن هم باز آمریکا، کانادا، انگلیس بودن، ولی چون خانواده درجه 1 محل بحث مصاحبه شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان، چون شورای نگهبان یه قانون انتخاباتی داره طبق او باید عمل کنه، شورای نگهبان مجریه، اطلاعاتو هم از نهادهای نظام میگیره. خب وقتی این اطلاعات درباره فرزند ایشون آمد، خب بحث شد که بعضیشون گفتن مثلا نه اینطوری نیست، بعضیشون گفتن چرا هست، اقامت داره، تبعیت داره، بعضی گفتن نیست. خب وظیفه شورای نگهبان چیه؟ وظیفه شورای نگهبان عمل به اسنادی است که دستش میرسه از نهادهای معتبر نظام. بله ممکنه بعضی اسناد غلط هم باشه، ممکنه بعضی تحقیقات این نهاد اشتباه باشه، بشر دیگه، ولی شورای نگهبان موظف عمل کنه به این اسناد و عمل کرد به این اسناد. بعدن تحقیقات بیشتری شد بعد از اعلام، دیدن نه فرزند ایشون مثلا اقامت نداره یا مثلا تبعیت نداره و صرفا ویزای کار داره که در اون کشور بتواند کار کند. توجه داریم. خب شورای نگهبان اگر قبل از انتخابات فهمید که اسناد غلطه، باید جلسه بگیره تایید کنه کاندیدا رو، اگر فقط همون 1 دلیل باشه. اما چون این مورد 4 دلیل داشتن، خب 1 دلیل اصلاح شد، 3 دلیل دیگر چیکار کنن؟ اون 3 دلیل هم از دلایلی بود که ظاهراً جز ادله‌ای بود که تو این ماهای اخیر اتفاق افتاده بوده. عرضم تمام بشه. خب این قصه که مطرح شد تو فضای مجازی، آبروی خانواده رو بردن. حتی چرا؟ مثلا این عکسایی که منتشر کردن تصاویری، حتی تصویر یه پسری با یه تیپ خیلی بد یا و یه دختر کاملا بی حجابی رو گذاشتن تو، در حالی که اون پ...
پسر و اون دختره ایش اصلا بی خودی بود، اصلا نسبتی با اینا نداشت. چون فرزندان این خانواده که در خارج از کشورن عفیف، محجبه، متدین، سالم. مگر هر کسی خارج از کشور زندگی کرد، تو آمریکا، کانادا، اروپا یا انگلیس زندگی کرد، فاسده؟ این همه آدم داریم توی کشورها دارن زندگی میکنن. اصلا هیئت‌های مذهبی، من ماه رمضان امسال سخنرانی برای ایرانی‌های مقیم انگلستان داشتم مجازی، پارسال هم داشتیم، سال قبل هم داشتیم. مردم مؤمن، متدین، خدمتگزار. و چرا دارید آبرو خانواده رو میبرید؟ تو فضای مجازی اونقدر دروغ بستن. حضرت آقا دو تا عشق، من از فرمایش آقا دو تا اشکال فهمیدم. یک اشکال به این که به هر حال وقتی یک خطایی صورت گرفته این خطا جبران بشود، مثلا فرض کنید اعلام بشود که آقا مثلا حالا من اینطور مثال میذارم، مثلا اعلام بشود که برداشت این بوده که مثلا فرزند ایشون اونجا اقامت یا تبعیت داره، محرج شده که تبعیت ندارد، اعلام بشه برایش اینطور پخش شد دیگه. و دوم این مسئله که تو فضای مجازی خانواده ایشون رو به مثلا تصاویر غیر عفیفانه و اینا نشون بدن، اینا جبران کنن. لذا آقا دقت کردید فرمود همین فضای مجازی بازی که بارا ما تذکر دادیم. من به نظرم یعنی بنده اگر جای شورای نگهبان بودم می آمدم یه بیانیه می دادم که درباره این کاندیدایی که حضرت آقا تذکر دادن به چهار دلیل عدم احراز شد. یک دلیلش فرزندش بود که بعد ما معلوم شد که فرزندش اقامت و تابعیت ندارد، اجازه مثلا فقط مجوز اشتغال داره در کشور فلان کشور. برابر تو بگم اما سه دلیل دیگه کماکان بر رو میز باقی است. خب بگید بیانید، یعنی هم شما به فرمایش امام مسلمین پاسخ دادید، یعنی جبران کردید. چون آقا که نفرمود جبران خطا یعنی تاییدش کنید، اونا دارن این برداشت رو میکنن. حتی اون بنده خدا در پیامی که به حضرت آقا داد یه استفاده و بهره خودش رو برد. چرا بهره رو میبرن؟ برای اینکه شورای نگهبان بیانیه درست حسابی نداده و نمیده. یعنی تصمیم ثبوتی شورای نگهبان طبق قانونه، من خطایی نمیبینم. اما بحث اثباتیه، بحث اطلاع رسانیه. اگر دقت کنید، اگر تمام اسناد عدم احراز باطل می شدن، قطعا آقا حکم می داد که تاییدش کنید. حتی گاهی قد آقا به حکم ثانوی، یا تون از دورای قبل آقای معین های مرعی زاده رو به حکم ثانوی آقا تایید کرد، حکم حکومتی داد. یه وقت اختصا می کنه، بله حکم حکومتی. حتی یه موردی بود امتحان خبرگانش رد شد، رئیس دولت وقت داشت بحران جدی ایجاد میکرد، آقا فرمود اجازه بدید ایشون بیاد تو انتخاب. اصلا آمد رأی هم آورد، یه دوره هم عضو خبرگانم بود، اصلا این نمیذاره رو مجلس خبرگان یه آدم. در حال حکم حکومتی اینو دیگه دست فقیه بازه. بعد دوره بعد آمد گفت دلیل بعد بری امتحان بدی، تو رد شدی. گفت بابا من خبرگان بودم، خبرگان دوتوری بوده، حالا باید اینطوری بشه. توجه دارید، باید امتحان بدی، امتحانت قبول نشدی تو. اون بنده خدا واقعا فکر نکنم سطح آموزش رو تمام کرده بود. و این رئیس دولت وقت خب داشت بحران ایجاد میکرد تو کشور. ولی چرا آقا اینجا نیامد؟ حتی حکم حکومتی نداد. آقا توصیه اخلاقی کرد، اخلاق سیاسی درست هم هست. برای آبروی خانواده رو چرا میبری؟ یه خانواده محترمی هن، اهل علم هن، خدمتگزار هن. حالا یک خطاهایی هم دارن، یه اشتباهاتی هم دارن، توجه دارید. به هر حال اینو یا وابستن به خانواده شهید مطهری، یا وابستن به خانواده آیت الله وحید، یا وابستن به خانواده آیت الله حسن زاده، به هر حال خوب نیست که. یعنی این مسئله آبروی آدمان خیلی نکته. من به نظرم واقعا حضرت آقا انصافا این تدابیرش که بعضی بچه حزب الله هم ممکنه نفهمن، یعنی قوه هاضمه شون اینقدر روش نکرده که متوجه بشن آخه مثلا رهبری چه توی موقعی حرفی میزنه که مثلا بعضی یه عده‌ای سو استفاده کنن. بابا اخلاق سیاسی مهمه، چرا اینقدر بی اخلاقی؟ دیدی دیگه تو مناظره چه شد؟ آقا اصلا بی اخلاقی سیاسی داره یه رویه میشه، مثل این که اگر نباشد رأی نمیارن. و اولین کسی هم که این بی اخلاقی سیاسی رو انداخت همین آقای احمدی نژاد بود، که من همون موقع با اینکه ما خب از دست دولت قبل ناراحت بودیم، مدافع جریان انقلاب بودیم، من وقتی این ادبیاتش رو با آقای رضایی، با آقای میرحسین موسوی، با دیگران داشتم، مثلا آمد آبروی آقای ناطق، آقای ناطق نوری که نیست تو این جلسه که دفاع کنه، تو چرا داری آبروی خانم آقای ناطق نوری وقتی این مناظره رو دید که دختر مرحوم آیت الله رسولی محلاتی هست، انقدر ناراحت شد که چند ماه بعد بنده خدا سرطان گرفت. اثر داره، آدم ها رو میکشه این آبروها، آدم از بین میره. سالها دوا درمان کرد تا این خانم آی ناطق نوری سرپایی شد، توجه داری. پسر آی رسولی محلاتی برای من تعریف میکرد، من مرتب خب احوالشون رو میگرفتم دیگه. خب چرا شما دارید؟ ببین تمام انقلابیون نظام رو همه رو لته‌پار کرد احمدی نژاد، کاری هم کرد که همه‌شون متحد شدن، دیدید دیگه، یه دفعه چپ و راست و اصولگرا اصلاح طلب نمیدونم همه شدن یه جریان. همین الان هم همین وضعیتو داریم. بی اخلاقی سیاسی، این تخم لق رو احمدی نژاد باب کرد، بعد روحانی ادامه داد، الان دارن ادامه میدن. و واقعا خدا خیر بده آقای رئیسی رو، دقت کردید دیگه؟ خیلی عصبانی میشد، میگفت مثلا خب داد بردم در آمده، یا مثلا بعد این مناظره به این مهرعلیزاده میگه که آقا تو اگر الان کرونا اومد، عجل اومد سراغت، کرونا گرفتی مردی، چه جواب خدا میخوای بدی؟ دیگه عصبانیتش اینه. اونا بهش میگه آقای رئیسی ما ارادت داریم خدمت شما، ارادت داریم دیگه، برام نوشتن ما گفتیم. آره دیروز هم یه توجیه بدتر از خطا کرد، دیدم بعد. خب مردک تو حالیت نمیشه که یکی از ابواب فقه، فقه الاقتصاده، فقه المعاملاته، مگر اداره کشور فقط با علم اقتصاده؟ اگر فقط علم اقتصاد جواب میداد که حقوق اقتصاد، سیاست گذاری اقتصاد، فلسفه اقتصاد، اخلاق اقتصاد تو علوم اقتصادی باب نمیشد. امروز علوم اقتصادی است، نه فقط یک علم اقتصاد. و بعد ادعا میکنه که مثلا ما علم اقتصاد بلدیم. من عرضم رو جمع کنم، من به نظرم حضرت آقا اصلا فرمایشش این نبود که شورا نگهبان بیاد این کاندیدا رو تایید کنه، بلکه نسبت به اون موردی که در حق ایشون اجحافی شده، خطایی شده، جبران کنن. که تو بیانیش هم، بیانیه شورای نگهبان، یه قدی اشاره به این نکته شد، ولی به نظر من بعد بیانیه شفافتر می بود، واضحتر می بود، توجه داری، که معلوم بشه که به هر حال دلائل شورای نگهبان، حالا لازم نیست اون دلائل رو بگن، توجه، قانونا حق ندارن بگن، حتی خود کاندیدا بگه بیاید اعلام بکنید، قانونا حق گفتن ندارن. مثلا بعضی کاندیداها اسناد فراوان بر پان ترکیش بودنشونه، توجه دارید، پان عربیست بودن، مثلا پان بختیاریست بود، یعنی دنبال تجزیه طلبی هن، اسناد فراوان هن. حالا بیان اینا رو بگن، بگن فلانی اصلا خوب یک اوضاعی میشه، نمیشه گفت بعضی موارد واقعا گفت، ولی خب این مقدار میشه گفت آقا این کاندیدات برای شورای نگهبان 4 تا دلیل بوده، یکیش بعدن هم مشخص شد که مثلا این دلیل اثبات مدعا نداره، لذا اینو حذف کردیم، 3 تا دلیل باقی مونده و لذا عدم احراز کماکان ثابته. بله
شورای نگهبان در دست چون گفتشون میگفتن تذکر دادن چون رام بیشتر فکر کنم
گفتشون. بله
اعلام عمومی نیاز نداشه.
نه اعلام عمومی، چون ببین وقتی آقا داره اعلام عمومی میکنه، شورای نگهبان باید بیانیش اعلام عمومی باشه، باید اعلام عمومی بشه که بله ما به فرمایش رهبری عمل کردیم، این مورد رو جبران شد، اعلام هم شد به کاندیدا، اعلام هم شد، ولی اون 3 تا دلیل به جای خودش باقی است. و البته شورای نگهبان طبق اسنادی که نهادهای رسمی در اختیارش میذارن تصمیم میگیره، راه دیگری وجود نداره، همه دنیا همینطوری است. مثلا فرض کنید شورای عالی قضایی مثلا آمریکا که نظارت داره بر انتخابات و حتی تایید عرض کنم الکترارهایی که تعیین میکنه توسط شورای عالی قضایی آمریکا هست، یعنی فدرال آمریکا هست، خب اونا بر اساس اسناد سیا و پنتاگون و اینا تصمیم میگیرن، همه جای دنیا اینه، ایران هم همینه. خب اینا توضیح بدید برای مردم. ما بارها شده در همین بحث‌های شبهاتی که درباره دور و نمیدونم شورای نگهبان و ولایت فقیه اینا، وقتی برای مردم توضیح دادیم، استدلال آوردیم، شواهد آوردیم، نمونایی که تو کتاب من گفتمان مصلحت آوردم، 7-8 تا 6-7 تا کشور رو مقایسه کردم، عالی ترین مقامشون رو طبق قانون اساسیشون، مردم خانه شدن. متأسفانه صدا سیمای ما هم تو این زمین‌ها خیلی ضعیفه. من باور کنید عزیزان، از این ریاست صدا سیما گرفته تا رئیس قبلی، فکر کنم رئیس قبلترش هم همینطور، باهاشون صحبت کرد، یه بحثایی داشتیم و بلاد فقیه دیویدیش هم منتشر شد و مخصوصا از فتنه 88 هم جلسات متعدد داشتیم. به اینا گفتم بابا تمام این شبهات ولایت فقیه تو ذهنهای بعضی از مردم هست، اینا جواب داره، جلساتی بذارید پرش پاسخ تو صدا سیما. خیلی خوبه، خیلی خوبه، یه دونه هم نمیذاشتن. یعنی متاسفانه بعضی از این آقایونی که خودشون رو اصولگرا میدانن، دغدغه ارزش‌های انقلاب خودشون رو معرفی میکنن، اسلامیت نظام براشون مهمه که ادعا میکنن، جمهوریت مردم براشون مهم نیست. که بابا مردم باید باشون حرف زد، مردم باید قانع کرد، به پرسش مردم باید اعتنا کرد، شعور مردم باید احترام گذاشت. این ضعفی است که عمده اصولگرای ما دارن، واقعیتی است. من نمیدونم کی میخوان این ضعف رو برطرف کنن. لذا به نظرم ثبوتن مشکلی است، اثباتن شورای نگهبان بیانیه واضح تری به نظر باید میده. حضرت
ببخشید، این واضح این در اینجا یه سوال یاد جا داره مورد پرسیم. یه چیزی که مطرح میشه اینه که این انتخابات یک برهه تاریخی داره اتفاق میفته که ما در حال عبور از یک سری تقسیم بندی جریانی به یک سری تقسیم بندی نوع جریانی.
آره.
یعنی ما از چپ و راست به سکوت گرا اصلاح‌طلب و بعد داره
آب بیاره
عبور میکنه. یعنی میخوام بگم که یک تیتی داره، یک جریانی داره که میگه حالا میگن جریان انقلابی هستید، این بازگشت به گفتمان انقلاب، اینه شما چقدر میبینید واقعا داره اتفاق میفته و بایست و لوازم این چیه؟ در ادامه تحلیلتون، حالا این دوتا تقریبا به هم گره خورده است، تحلیلتون نسبت به اشخاصی که در الان هستن، این 7 نفر نسبت به این جریان ها چیه؟ چون حالا ما یه طور از بحثه بیایم کف میدون بیشتر، چون همه درگیرن آقا. تحلیل شما نسبت به این اشخاص هم چیه؟ فضای
انتخابات هم ببینید، این نکته مهم. من اخیراً یه دوره درسی داشتم، دوستان ضبط کردن، پیشنهاد میدم گوش بدید. یه 10 جلسه جریان شناسی فکری رو ما اخیرا بحث کردیم و فیلم برداری شده. یه 10 جلسه جریان شناسی سیاسی رو. بنا دارم یه 10 جلسه هم جریان شناسی فرهنگی رو بحث کنم، ناظر به مباحث جدید. البته سیر این 4 دهه 43 سال انقلاب رو گزارش دادیم، ولی با توجه به وضعیت موجود. یعنی بحثا از این دو تا کتابی هم که نوشتیم مقدار بروزتر هست. خدمت رو عرض کنم که ما اول انقلاب جریان سیاسی هم به دو دسته جریان مذهبی و غیر مذهبی تقسیم می شد. خب غیر مذهبی ها در اثر عمل کرده تندشون و درگیری های عرض کنم نظامی امثال زاله که داشتن کنار رفتن، شو جریان مذهبی. جریان مذهبی هم در حزب جمهوری جامعه روحانیت مبارز به دو دسته چپ و راست تقسیم شدن. امام دستور داد حزب تعطیل شد و اجازه داد از جامعه روحانیت مجمع روحانیت مبارز جدا بشن. چپ و راست شکل گرفت تا خرداد 1376 که دیگه جریان اصلاحات و اصولگرایی مطرح شد. اولم اصطلاح اصلاحات طرح شد. بعد یک سال بعد چند ماه یک سال بعد بله 110 نفر جمع شدن حزب مشارکت رو در سال 77 را اندازی کردن. دیگه اصطلاح جریان اصلاحات و اصولگرایی دیگه مستقر شد. از فتنه 88 به بعد یه اتفاقاتی در کشور افتاد. بعضی از این اصولگرای اصلاح طلبا متحد شدند و خلاصه مسیری که دیگه شاهد بودید از نزدیک، آرام آرام ما میبینیم جریان‌های شکل گرفت. مثلا جریان عدالت‌گرایی که اینا خودشون نه اصولگرا میتونن نه اصلاح طلب، ولی عدالت‌گرایی که آرام آرام بعضی‌هاشون از ولایت مداری خارج شدن، بعضی از گروه عدالت‌گرا نه ولایت مدار موندن. و من معتقدم الان یه چند سالیست دو تا جریان شکل گرفته ولی هنوز اسم مستقر نشده، نام اینا مستقر نشده، به نام جریان انقلابی و غیر انقلابی. جریان انقلابی جهادی عرض کنم معتقد به نظام ولایی که ارزش‌های انقلاب رو معتقد بعد احیا بشه، و جریانی که غیر انقلابی. به نظرم نقطه عطف این قصه که دیگه داره این دوتا جریان رو مستقر میکنه بیانیه گام دومه. یعنی بیانیه گام دوم حضرت آقا دقت کردید تأکیدش همش بر نظام انقلابی، نظری نظام انقلابی، دستاوردهای نظام انقلاب رو مانند داره. که خب خدا توفیق داد من یه 20 جلسه تدریس کردم این نظری نظام انقلابی رو، بعد یکی از دوستان تحت ما نظری نظام انقلابی تدوین کرد مباحث ما رو. بد نیست دوستان یه وقتی بذارن این کتاب رو بخوانن. این در واقع میشه گفت ادامه منظومه فکری از اتفاقات که نوشتیم، این ادامه اونه. الان ما با این نظری نظام انقلابی مواجهیم، یعنی یه جریانی که معتقد نظری نظام انقلابی باید تحقق پیدا کنه، اینو باید احیا کنیم در گام دوم. یه عده میگن نه، ما باید خلاصه یک نظریه تساهل، مسالمت، غربگرایی و خلاصه یه جورایی معتقد به نسخ و مسخ و فسخ انقلابن. و تو اینا اصولگرا داریم، اصلاح طلب هم داریم. حتی عزیزان بعضی از اصولگرا که زبانن میگن نظریه، میگن نظام انقلابی، ولیکن اون چه از زندگی و مشیشون میبینی و عمل کردشون مسیر همون جریان غیر انقلابی است. یعنی بعضی از لیدران اصولگرایی که امروز تا انتخابات هم میشه رهبری میخوان بکنن، کاندیداها رو معرفی کنن، اینها آدمای انقلاب نیستن. نمیگم ضد انقلابن ها، نمیخوام بگم باید حسب بشن، من میگم جریان انقلابی رو نمیشه به دست اینا داد و نباید داد. کیا این جریان انقلاب رو دنبال میکنن؟ کیا میشه بهشون اعتماد کرد؟ ببینی آدم هایی مثلا حاج قاسم سلیمانی نه اصولگرا بود نه اصلاح طلب بود. شهید فخری زاده نه اصولگرا بود نه اصلاح طلب بود. خب حالا میگید اینا خب شهید شدن. ما همین الان آدم هایی داریم مثلا تو حوزه های نانو، 20 سال تو نانو دارن، کشور رو از زیر صفر، چون نانو تکنولوژی 30 سال تو دنیا مطرحه، 20 سال شروع کردن، الان ایران به رتبه سوم یا چهارم رسوندن. آمریکا یا پارسال میگفتن ایران رتبه سوم رسیده، یعنی اول آمریکا، چین، ایران، بعد هند. تا سال قبل میگفتن هند بعد ایران. اصلا یک عظمتیش نانو، خدا حفظ کنه اون مسئولینی که مشغولن، نمیتونم اسم ببرم. ما آدمایی داریم تو حوزه علوم شناختی و جنگ شناختی، یه حاج قاسم به تمام معنا. اسرائیلیا به خون اینا تشنه، توجه داریم؟ یعنی وقتی از تهران مثلا میخوان بیان قم مثلا خدمت شما باشیم، یه وقت دو سه تا ماشین باید عوض کنن تا بتونن بیان. ما داریم، ما الان آدمایی داریم که تو حوزه های، بله، شهید تهرانی مقدم، پدر موشک ایران، شهید شد. نه اصولگرا بود، نه اصلاح طلب حزبی. من مقصودم اصولگرا اصلاح طلب حزبی ها، ملا معنی حقیقیش که همه باید اصولگرا اصلاح طلب باشیم. اما عزیزان، در همین بحث موشک، بحث های نظامی، بحث های هسته‌ای، بحث های فلان، داریم آدمایی که واقعا یعنی شبانه روزی هم توجه داریم. من معتقدم نظام باید دست، یعنی قوه مجریه باید دست اینا بیفته، نه فقط قوه مجریه. الان همین قوه مقننه که از به لطف الهی یه بخش قابل توجهی داریم از نمایندگان که جز همین طایف هم. ولی بعضیشون همین اصولگرای حزبی هم. شاهدش هم اینه، فلان نماینده که فاسد الاقتصادی بود و اصلاح طلب بود، رأی اعتمادشو ندادن، اما بهمان نمایندهی که رأی آورده بود تو مجلس بود و فاسد الاقتصادی بود، به بین الغیب بود، ولی خودشو جزء اصولگرا میدانست، رأی اعتمادشو دادن. این خطر. من از جمعی از این آقایون نمایندگان مجلس گفتم آقا چرا اینو پس رد نکردی؟ این میگفت آقای خسرو فلانی بپرس، اون میگه آقا بپرس، این میگه عزیز بپرس، این میگه عزیز بپرس، آخرش یه جواب من ندادم. یعنی دو نفر در این مجلس فاسد الغیب، یعنی بین الغیب بودن و فاسد الاقتصاد بودن، که دیگه شکی نبود ها، اونقدر اسناد مدارک زیاد بود. حالا شما هم که میگید پس چطور شورای نگهبان اینا رو تایید کرد؟ یه قصه هایی داره. این دو نفر هر دوتاشون رأی آوردن. البته شورای نگهبان خیلی از اصولگرا و اصلاح طلبای فاسد رو رد کرد تو مجلس. همین الان 14 تا اصلاح طلب تو ریاست جمهوری رد کرد و 18 نفر اصولگرا رو رد کرد. بخشی از اینا مشکل اقتصادی داشتن، توجه دارید؟ بعضیشون مشکل اخلاقی داشتن، بعضیشون مشکل اخلاقی اقتصادی داشتن، بعضیشون مشکل اقتصادی سیاسی داشتن، بعضیشون اخلاقی سیاسی داشتن، بعضیشون مشکل اجتماعی سیاسی داشتن. مشکلات که دیگه اسناد اونقدر محکم بوده که اینا عمدتاً هم به نظرم احراز عدم صلاحیت، حالا احتیاطاً هم میگن عدم احراز، یعنی اینا همش بحثیمون نبود که بگیم، حالا برحال عوامل مختلف. مجلس عزیزان واقعاً اگر قانون پیاده بشود، بعضی از این آقایونی که خودشون اصولگرا میدانن نباید تایید بشن. انقدر اسناد علیهشون است. بعد یه وقت تو ببین تو جامعه ما، خب اسناد جعل میکنن، تو فضای مجازی پخش میکنن، آبرو آدما رو میبرن، هیچ اساسی هم نداره. اما شورای نگهبان که با فضای مجازی تصمیم نمیگیره. اسناد شورای نگهبان اسنادی است که وزارت اطلاعات، نیرو انتظامی اطلاعات سپاه هست، این مجموعه در اختیار میذاره و نهاد وزارت کشوره اینا در اختیار میذارن. لذا الان ما واقعا تو این دو جریان انقلابی و غیر انقلابی قرار داریم. خب حالا آیا از این کاندیدایی که هستن کسایی که علم این جریان انقلابی رو بردارن؟ من معتقدم بله نزدیکترینشون آقای رئیسیه. من نمیخوام بگم آقای رئیسی مثلا حالا خیلی شیشدنگ و ایدئال و مثلا حالا دیگه مثلا حالا کابینه اگر رأی آورد انشاءالله کابینه این تشکیل داد، واقعا همه کابینه، همه وزرا، همه معاون وزرا، همه مدیر کلا میشن انقلابی. من نمیتونم چه ادعایی بکنم. توجه دارید ما دیگه باید دیدبانی کنیم دیگه، هر موقع دیدیم یه مسیری کج میره تذکر بدیم، ارشاد کنیم، هدایت کنیم. کار به نظرم روحانیت عمدتاً باید همین باشه. اما نزدیکترین شخص به این جریان انقلابی که بتواند مدیریت کنه، ببین بعضی از عزیزان تو این کاندیدایی که هستن انقلابی هن. یعنی من واقعا نمیتونم اینا رو جز جریان مثلا بگم اینا حزب اصولگرایی یعنی یا حزب اصلاح طلبی هن. بله واقعا انقلابی هن. زندگیشون هم نشان دادن، خوشفکر هم هستن، اما مدیریت کلان کشورداری رو ندارن. توجه دارید خیلی سنگین و پیچیده است. هران آقای رئیسی تجربه آسان قدس رضوی رو داشته، خودش دولته واقعا اداره. من به نظرم دو شخص میتونن کشور رو اداره. اون کسی که حوزه علمی رو خوب مدیریت کنه میتونه کشورداری کنه که نداشت. انشالله آیا عرافی خدا توفیقش میده محفظه. واقعا من عیزایی یه خاطر بر تو بگم. من سال 76 جناب آیه 75 بکنم، بله 75-76 حاج آقای صدر که مسئولیت اینجا رو دارن مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بودن، انصافا من هم خیلی خدمت کردن، از حقیر هم خواستن یه اداره کل پژوهشی تو نهاد را بندازیم و مسئولیتشو به ما سپردن. من در همین نهاد که در صفایی است اونجا آجای فقیه که اینجا هم خدمتشو هستیم مسئولیت اون مجموعه رو داشتن. خلاصه یه کارای شبهاتی اون زمان مطرح می شد، ما اینا رو جواب می دادیم به صورت جزوه جزوه در دانشگاه ها پخش می شد. تقریبا پنجشنبه ها هم آقای صد با ما جلسه می زاشت و یه وقت ما یه موتور یا ما صد داشتیم، بعد یه وقت هم با موتور ایشون ما می رسودیم تا منزل شد. خیلی انسان خاکی مردمدار و واقعا رفتار الان هم همینطوره. بعد این دوستان ما خب دیگه این فتنه اصلاحات که شروع شد، شبهات تو رسانه ها، روزنامه ها، مجازی، فلان بهمان، رفقای ما، شاگردایی که ما داشتیم در مؤسسه امام صادق کلام خدمتشون بودیم، اینا آمدن گفتن که سلطان بیاییم ما یه مرکز مطالعات و پژوهش حوزه علمی را بندازیم که حوزه رو درگیر این شبهات بکنیم و پاسخ داده بشه این شبهات، کل حوزه درگیر بشه. ما هم یه دو سه سال این تجربه رو دیگه تو نهاد داشتیم، نشستیم یه طرح تدوین کردیم، این طرح رو دادیم به آقای بوشهری، آقای حسین بوشهری رئیس مدیر حوزه بود، دادیم ایشون این طرح رو دیدن و مطالعه کردن و خیلی پسندیدن، بردن شورای عالی و شورای عالی گفتن این مرکز را بیفته و از این نظر شورای عالی باشه، نه از این نظر مرکز مدیریت. یعنی شورای عالی سه تا مرکز مدیریت برادران خواهران و این مرکز مطالعات و پژوهش حوزه باشه. خب اگر اشتباه نکنم سال 79 مصوب شد و گفتن رئیس این مرکز مدیر حوزه باشه، جانشینش رو هم بنده باشم، عملا دست ما بود دیگه. ما این مرکز رو راه انداختیم. طلبا هم عمدتاً پاسخ به شبهات رو بلد نبودن، چون یه روش خاصی داشت، فرمولای خاصی داشت. خب ما اینا رو شروع کردیم، طلبا رو از مؤسسه امام صادق، مؤسسه تفسیر آیت الله مکارم، بزرگان اینو جمع کردیم، یه 200 تا محقق رو جمع کردیم، آموزش دادیم، دوره دادیم که اینا الحمدلله پرورش پیدا کردن. حالا خیلی از اینا همین مرکز ملی پاسخگوی دفتر تبلیغات همین بر بچه های قدیم ما هستن که خودشون استاد شدن، ادهی رو تربیت کردن و بعد خود مرکز مطالعات ادام پیدا کرد. من نزدیک 5 سال مسئولیت این مرکز رو داشتم. هر هفته سه شنبه ها شبم در فیضیه جلسه عمومی داشتیم، پاسخ به یه شابه سکولاریسم، مارکسیسم دینی، چی خدا رحمت کنه استاد بزرگوار آیت الله مصباح رو، استاد آیت الله سبحانی رو، آیت الله مکارم رو، آیت الله جوادیان رو دعوت میکردیم. آیت الله مصباح رضوان تعالی علیه بیشتر از بقیه برای ما وقت میذاشت. خب پولم نداشتیم به اینا بدیم، اصلا شورای عالی پول نمیداد به ما. یه اوضاعی بود، مشکلات، این طلبه هم گله میکردن، اعتراض میکردن، آقا فلان. تا یه ذره اعتراضش بلند میشد ما آیت الله مصباح دعوت میکردیم میمد مرکز، یه درس اخلاق میداد، یه واکسن خلاصه آرامش، تا یه 3-4 ماه دیگه این طلبه ها انقلتی نداشتن. بعد آرام آرام دوباره سرصدا شد، در میمد دوباره آیت الله مصباح دعوت میکردیم، یه درس اخلاق میداد. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح 12-13-14 جلسه از این 100 جلسه‌ای که در فیضیه گذاشتیم 14 جلسه شو فکر کنم آیت الله مصباح شرکت کرد. من یک شنبه خدمتشو میرسیدم، شبهات رو میگفتم، مثلا یک ساعت شبهه برای استاد میگفتم، مثلا الان شبهه قرائت مختل وزدین اینو گفته، آیت الله مصباح هم گوش میداد. بعد سه شنبه میومد این شبهات رو یکی یکی جواب میداد. بله یه شوخی هم میکرد به دوستان، میگفت این آقای خسروپناه خلاصه گفتن تو شما این کسالت و این سن بالا کی میرسه این شبهات رو جمع کنی؟ گفت از این کانون شبهه میگیرم، این خسرو کانون شبهه است دیگه. ما آخرین شبهاتی که تو تهران، البته خدمت گاهی خود آیت الله جوادی آملی، گاهی خود خدمت آیت الله سبحانی هم من میرسیدم و شبهات رو منتقل میکردم از فضای کشور و مخصوصا خب تهران، چون من تقریبا مرتب تهران مناظرهایی داشتیم دیگه با بعضی از این جریان‌های مختلف. بعد خلاصه اینو میخواستم بگم اونقدر عزیزان. بعد ها اینم بگم یک سالی هم خب آقای عرافی معاون پژوهشی حوزه بود. آقای عرافی آقا برشون حکم زد رفتن مرکز جامعه مصطفی، اون موقع مرکز بین علوم اسلامی هم چه اسمی داشت که بعد شد جامعه مصطفی. خب رفتن اونجا و معاونت پژوهشی بی صاحب موند و آقای بوشهری اصرار، خدا رحمت به آیت الله مصباح، که شما بیا مسئولیت رو بپذیر. گفتم من نمیتونم، این دوتا بار سنگینه. خب اصرار کردن، گفتم پس من یه 3 ماه سرپرست میمانم تا کسی پیدا کنیم. خب 3 ماه تقریبا شد 1 سال، نزدیک 1 سال که دیگه بعد آقای امینی رو ما پیدا کردیم آوردیم، آقای بوشهری هم قبول کرد و خلاصه شد معاون. و لذا تو دارالشفا جلسه تودی معارفی که گذاشتن، تودی آقای اعرافی و بنده و معارفی آقای امینی با هم در یه جلسه بود. من نزدیک به 1 سال معاون پژوهشی حوزه بودم، سرپرست بودم. نزدیک 5 سال هم این مرکز مطالعات. خب خیلی کار شد، اونقدر کار شد که حضرت آقا سال 81 خودشون کارا رو دیدن و پیغام دادن میخوام این بچه ها رو ببینم، که ما محضر آقا رسیدیم با 30 نفر و خیلی آقا اظهار محبت کرد. من عزیزان تقریبا در اون مدت بعد از شاید 1 سالی که کارا رو راه انداختیم، ماهی 1 بار راهی بیمارستان میشدم. مدیریت حوزه اینه، یه دردی قفسه سینم از بس فشار، از بس اذیت، فشار به قفسه سینم به قلبم می آمد، ما رو می بردم بیمارستان تلو گلپایی کنه هر ماه. خب من بعد از این تجربه تو حوزه، خب یه تجربه دیگه هم داشتم، به هر حال 7.5 سال نزدیک 8 سال ما رئیس روشنفکران تهران شدیم، انجمن حکمت و فلسفه، یعنی روشنفکرایی که بعضیشون اعتقاد به اسلام نداشتن، بعضیشون اعتقاد به اسلام داشتن اعتقاد به انقلاب نداشتن، بعضیشون اعتقاد به انقلاب داشتن اعتقاد به امام داشت امام داشتن رهبری نداشتن، که تعدادی حالا کم. ما تو این بعضیشون هم نه خلا کاری نداشه اصلا مسائل سیاسی انواع اقسام. ما تو جمع اینا اونقدر فشار بود، اونقدر آزار اذیت ها بود، ولی راه بیمارستان نمی شدیم. توجه داری؟ کار کشته شده بودیم. واقعا عزیزان دعا کنید برای عرافی. ممکنه انقلتایی داشته باشید ولی واقعا اداره حوزه سخته. لذا بینی به بینند اگه کسی بتونه حوزه رو اداره کنه جهان رو میتونه اداره کنه، چه رسه به کشور. آستان قدس رضوی هم تقریبا یک کمی شبیه حوزه است، ادارش خیلی دشواره. خب آقای رئیس اداره کرد. بعد این قوه قضاییه درسته دادستان بوده، کارهای دیگری دود، ولی قوه قضاییه‌ای که عزیزان اگر فساد هر جا باشه مثلا 1% آسیب فساد وقتی اومد تو قوه قضاییه خیلی خطرناک. قاضی فاسد خیلی خطرناکه. آمد سیستماتیک تلاشی کرد و طوری انا شده در سیستم قضایی عزیزان به ندرت یک قاضی جرأت میکنه که مثلا رشوهی بگیره. البته اکثر قضات ما آدم های سالمی هن، نمیخوام بگم خدا اینه که در دورهای قبل حالا همه فاسد، نه معاذ الله. من قضاتی میشناسم عزیزان کم هم نیستن که باور کنید تهجدشون ترک نمیشه. زندگی ساده و سالم اول انقلابشون تغییری نکرده. من میشناسم. ولی یه قاضی فاسد وقتی پیدا شد خب سیستم رو، مثل یه روحانی فاسد پیدا بشه چقدر میتونه آسیب بزنه به روحانیه. برحال آقای رئیسی تلاش کرده یه ساختاری و بافتاری را بندازه که این بعدم یه روحی مردم داریش. واقعا یکی از دعایی که عزیزان حتما بکنید و نذر بکنید، من تقریبا هر روز سفارش میکنم به این دوستان مراقب باشن، آقای رئیسی در طول این مدیریت قوه قضاییه بارها برنامه ترورش بوده. یه بار که دیگه تو بجنورد اصلا یه تیمی رو گرفتن آماده برای سفری که ایشون میخواست بره بزننش. این افرادی که سالمه، مردم دارن، ولایت مدارن، با سوادن، دغدغه بعد اخلاق دارن. ببینید یکی از ویژگی اخلاق میدونید چی عزیزان؟ از عقل جمعی کارشناسان استفاده میکنن. آدمی که اخلاق نداره اصلا خودشو عقل کل میدونه. ما یکی از مشکلاتی که دولت فعلی از همینه. ببین وقتی اخلاق نباشه حسن خلق نصف العقل تو روایت داریم. دوستان یه وقتی تحقیقی بکنید بین اخلاق و عقل، حسن خلق و عقل، خیلی عجیب روایت داریم. حسن خلق وقتی ندارن عقل هم ندارن، یعنی به همه اندازه که اخلاق ضعیفه عقل هم ضعیفه. وقتی عقل ضعیف شد از عقل عقلا استفاده نمیکنه، تصمیم ها فردیه. لذا اصلاح طلبایی که با سوادن تو رشته خودشون، تو ایدئولوژی و مکتب خودشون، اینا رو هم طرد میکنن. توجه دارید؟ آقای رئیسی این ویژگی ها رو داره. من عرض کردم نمیخوام بگم مال آمد کن فیکون میکنه، ولی جز همون تیپاییست که به هر حال چطور حاج قاسم وقتی سپاه قدس رو گرفت تبدیلش کرد به جریان مقاومت بین المللی، چون اراده داشت، اهل تهجد بود، اهل بکا بود، ولایت مدار بود. توجه دارید؟ حرمت انسان‌ها رو حفظ می‌کرد، از کارشناسان استفاده می‌کرد، تخصص‌های مختلف رو به کار می‌گرفت. این مدل جواب میده برای اداره کشور، غیر از این جواب نمی‌گیریم. و الحمدلله داریم الان، عرض کردم. من به نظرم کاندیداهای دیگری که تو جریان انقلاب هستن باید بیان متحد بشن با این، ولی الان تا الان اینها اراده شما اینه بمانن تا آخر. این که اینا میگن پوششی فلانه، خب اینا یه به قول اون بنده خدا گفتش بابا شما دارید پوششی دولت فعلی رو دارید. توجه داره، ولی واقعا باید این اتحاده و وحدته باشه، برنامه با هم ادغام بشه، از عقل جمعی استفاده بشه. نیروها، ما مگه چقدر جریان انقلاب چقدر ما نیرو داریم که اینقدر تفرقه؟ یکی از مشکلات جدی به نظرم، یکی از کارهای مهمی که باید انجام بشه ایجاد جبهه انقلابه. آقا فرمود جبهه فضای مجازی، شبکه فضای مجازی باید شکل بگیره. جریان انقلاب این تفرقه ها و فعالیت های جزیره باید تبدیل بشه به جبهه، و این شدنی است. اگر انشاءالله یک قوه مجری قوی و دولت قوی بیان، این اتفاق هم خواهد افتاد، مخصوصا این جریان های حرکت های جهادی که هزاران گروه جهادی الان در کشور داریم. اینو میدونید اگر امکانات در اختیارشون بذارن چه اتفاقی در کشور میفته؟ اینا با دست خالی بدون امکانات الان این همه کارهای بزرگ دارن انجام میدن.
شکر. حالا زمان رسمی جلسه رو به اتمام، اگه استاد اجازه بفرمایید چند تا سوالی که کوتاه‌تر دوستان و بحثی که اگر داشته باشن کوتاه‌تر سوال ان شاء الله استاد کوتاه‌تر پاسخ بدن که یه تعداد بیشتری بتونیم توی حالا یه 10 دقیقه رو دیگه بتونیم استاد بیشتر بزنیم.
حتی یه بحثی که
یه عامل
مشکلات فعلی هست و تجربه بعضی از آقایون و نامونی مردم، عدم مطالبه گری و پاسخگو کردن مسئولینی هست که در ارکان نظام هستند. این حالا من میگم ناشی از مسئولیت قضایی که اینا دارن یا حالا مصلحت اندیشی میشه یا اراده ای نیست، اینو بفهمم که چرا یه شخصی میاد تو ارکان مختلف تو وزارت یا حتی رئیس جمهوری قرار میگیره، خرابکاری میکنه، فساد میکنه، بعد راحت تا میان مثلا استیضاح کنه استعفا میده میگیره که دیگه، بعد با فرمایی بعضی خیلی وقتا میان مطالبه گری میکنن و احقاب حق رو میکنن که در حالی که هیچ حسن سابقه ای هم ندارن.
ببین در دنیا این مشکل پیدا شد. به هر حال وقتی میگی دموکراسی، مردم سالاری، اینو اگر پذیرفتید حتما باید مطالبه‌گری و پاسخگویی هم باشه. تجربه جامعه شناسی سیاسی دنیا این بود که مردم سالاری توده‌وار، این تو انتخابات فقط نقش داره، نقش مطالبه‌گری میشه جزیره فردی، صدای فرد خب نمیرسه دیگه. اومدن این اوکلای دنیا اومدن رسیدن به این که باید فعالیت مشارکت سیاسی تبدیل بشه به پلورالیزم سیاسی، تشکیل احزاب، پارتی معنا پیدا کرد. اما این احزاب افتاد دست فئودال‌ها، دست کاپیتالیست‌ها. مثلا در آمریکا چند صد تا حزب باشه، اما دو تا حزب قدرتمند ساختار و الکترورال رو طوری تعریف کردن که یا حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات. اینا دست کی هم در دست کاپیتالیست هست، حالا فرماسونه را هم که در رأس همه، که حتی مثلا پهلوی ملعون اومد برای اینکه بگه منم کشورم دموکراتیک هست، اومد مثلا حزب رستاخیز را انداخت. مدل آمریکایی بود دیگه، سه تا حزب را انداخت، هر سه تاش یکی رستاخیز که معروف ترینش بود، سه تا حزب را انداخت. خب ما چی کار باید بکنیم؟ ما با توجه به فقه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی اسلامی چه مدلی رو پیاده کنیم؟ یا مشارکت مردم رو قبول داریم که من معتقدم به لحاظ فقهی داریم، یعنی ادله فقهی دلالت داره بر لزوم مشارکت مردم نه فقط در انتخابات حدوثاً حتی بقاءً، من معتقدم مشارکت مردم در برنامه ریزی هم باید باشه. مشارکت مردم فرمانبری نیست ها فقط، بله مردم هم باید برای مردم هم دیگه فرمانبری کنن، قوانین رو عمل کنن، اما در فرمان سازی هم مردم باید مشارکت داشته باشن، ولو جعل احکام الهی است، ولی حکم باید تبدیل بشه به برنامه، به قانون و برنامه، مردم باید مشارکت داشته باشه. حالا من تو بحثی فقه سیاسی اینا رو بحث کردم. انشالله این ادامه بحث فقه نظام سیاسی ما در سال آینده هم همین بحث هاست، فقه مشارکت، فقه مقاومت، فقه انتخابات، فقه حزب، همین مقوله ها رو باید بحث کنیم. خب اگر بخواییم مدل این حزبایی که الان هست، خب میفته دست قدرتمندان. الان اصولگرا اصلاح طلبی حزب نیستن، دو تا جریان هن. درون این جریان ها احزابیست، مثل حزب مشارکت، مثل مثلا فرض کنید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مثل حزب عدالت و فلان، مثل حزب کذا و کذا، این احزابی که مثلا حزب مؤتلفه که عرض کنم هیئت های مؤتلفه بود تبدیل شد به حزب ما، حزب شد. خب این احزاب اومدن جریانی به نام اصولگرای اصلاح طلبی درست کردن و منافع خودشون بیشتر دغدغه‌شونه تا منافع ملی. این اختاپوس‌های اقتصادی که داریم، مثلا کسی بود یوسفی نامی بود مرد، این سلطان شکر بود، کل شرکت‌های شکر رو خرید از دولت‌های مختلف، جالبه الا این شرکت ورامین رو اونو نتونست بخره، حالا به دلیلی شرکت‌ها رو نابود کرد، کارگرها رو بیکار کرد، تولید رو به صفر رسوند، بعد شکر از کوبا وارد میکرد، هر موقع هم دلش میخواست شکر رو توی گمرک نگه میداشت، قیمت شکر دست او بود. یک کسی همین یک پروژه‌ای بیا تحقیق کنه این سلطان شکر در ایران، کیا پشتش بودن؟ هم لیدرهای اصولگرا داشتیم، هم لیدرهای اصلاح طلب. من دیگه چون مرده دیگه جرأت دارم بگم، ولی حق حیات از خودم سلب میکرد، خیلی خبی بود. چرا این اتفاق میفته؟ دست هم دولت مردان و اصولگرا اصلاح طلبه. این که من هی میگم طلبا مراقب باشید، آخرتتون رو برای دنیای بعضی از این اصولگراها خراب نکنید. بابا بعضیشون پرونده هاشون بدتر از اصلاح طلبا. البته باز تأکید کنم آدمای سالم در هر دو جریان داریم، سالم به این معنا که به هر حال از نظر اقتصادی، از نظر چیزی سالمه، به هر حال انسان باید واقعیت ها رو بگه. خب پس دیگه انتظار نداشته باشید جریان اصولگرا اصلاح طلبی به مطالبه گری حق بکنن با این وضع. جریان توده هم که صداش به جایی نمیرسه چیکار باید بکنیم؟ من تنها رایی که به ذهنم میرسه این است که جریان نظام انقلابی و جبهه و شبکه های و گروه های انقلابی شکل بگیرد. الان عزیزان من تو این کتاب آوردم آخرین بحثی که آوردم فصل 50 فرایند تحقق نظام انقلابی است، 8 تا گام ذکر کردم. گام اول اندیشه ورزی که تقریبا داریم خیلی جا. گام دوم تقویت فعالان، ما الان فعالان فرهنگی اجتماعی داریم. گام سوم گروه های فرهنگی اجتماعی هم داریم، اینا رو باید تقویت کنیم. بعد گام چهارم ایجاد حرکت عمومی، گام پنجم گفتمان سازی، گام چهارم الان توش ماندیم، گام پنجم گفتمان سازی نداریم، گام ششم شبکه سازی نداریم، گام هفتم جبهه سازی نداریم، گام هشتم حکمرانی اسلامی نداریم. اگر ما شبکه های مثلا شبکه مجازی جریان انقلاب شکل بگیره، شبکه رسانه‌ای جریان انقلاب شکل بگیره، شبکه روزنامه‌های جریان انقلاب شکل بگیره، شبکه عالمان حوزوی دانشگاهی جریان انقلاب شکل، شبکه‌ها شکل بگیرن، حزب نشن به این شکلی که چون وقتی حزب میشه میره کجا؟ مجلس میگه وزارت کشور، وزارت کشور یه ساختاری میگه تو این قالب بیا، تا رفتی تو این قالب همون کارکردهای حزب رو پیدا می‌کنی. توجه دارید اگر ما شبکه های انقلابی شکل پیدا بکند که چون گروه ها رو داریم، فعالان رو داریم، گروه ها رو داریم، شبکه مطالبه گری میکنه. این مطالبه گری اونقدر قوی است که دولت هر که باشه، هر که باید بیاد پاسخگو باشه. این راهکاری است که به نظر من رسید. حالا دوستان هم تحمل کنید. ببین عزیزان، مراقب باشید، ما فلسفه اجتماع و فقه اجتماع رو باید کار کنیم و این ناظر به فلسفه اجتماع، فلسفه الاجتماع و فقه الاجتماع باید پیشنهادهای کاربردی بدیم. این پیشنهادی که من اینجا دادم پیشنهاد کاربردی، عمدتاً هم استفاده از فرامین حضرت آغاز ها، ولی اومدیم بهش ساختار دادیم، فرایند دادیم.
آخرین سال
یکی از دوستا دیگه آخرین سال صالح و اصلح و مقبول و غیر مقبول اینا رو انداختن. حالا ما نمیدونیم چیکار باید باشه صحبت یه فتوای میدن از آقا میارن میگن که مثلا ما بین اصلح که مثلا جلیلی باشه و بین صالح که رئیسی باشه ولی مقبولیت داشتون خدا رئیسی بیشتره اینا.
بله بله، این حرف درسته، اصلا بر اساس قاعده میسوره دیگه. یکی از قواعد فقهی که من همیشه توصیه میکنم به دوستان، میگم قواعد فقهیه رو خوب بخوانید، اهمیتش از اصول فقه بیشتره. یکی از قواعد فقهی قاعده میسوره، مالا یدرک الله یدرک الله. این حرف درستیست که تو تزاهم هم که گفته میشه اهم و مهم. یه وقتا مثلا شما یک صالحیست، یه اصلحیست رأیش کمتره، صالحیش رأیش بیشتره. اگه شما به اصلح رأی بدید فاسد رأی میاره. اینجا عقل حکم میکنه که واجبه برید به صالح رأی بدید، به اصلح رأی ندید. این اصل هر حرف درست نیست، قاعده عقلیه، قاعده شرعی هم هست. اما من در این وضع موجود من آقای رئیسی رو اصلح میدونم، اصلا آقای جلیلی اصلح نمیدونم، آقای جلیلی صالحه. آقای جلیلی برنامه داره، آقای رئیسی هم برنامه داره، آقای رئیسی چند سال برنامه تدوین کرده، گروه های متعدد داره. آقای جلیلی چو دولت در سایه رو تعریف کرد که ای کاشی اصطلاح رو به کار نمی برد. آقای دولت در سایه معناش میدونی چیه؟ یعنی عملا قدرت دولت در سایه آقای واعظی و نوبخت و یه مدت جانگیری هم بود که بعد دیگه جانگیری هم کنار رفت. دولت درسته اونو، یعنی عملا رئیس جمهور کاری نیست. اونایی که واقعا کاره، ببین مثلا وزیر علوم، وزیر صنعت، میگه این وزیر کاری نیست، این معاون، این وزیر ارتباطات کاری، این معاون دولت درسته است. آخه جدی تو چه دولت درسته، چه قدرتی داشتی؟ اسم دولت درسته غلط بود. لذا الان دیدی گاهی خواهی میگه آقا جلیلی نزاشت، خودش میگه آره
سایه
سایه. آره دولت سایه. ببینید اصلا تعبیرم تعبیر غلط، از آدم خوشفکری متدین دغدغه‌مند نیروی خوبی هم دورشن. یه وقتتون بعد جلسات از حقیرم دعوتی میکردن، ما عرایزی داشتیم. من میخوام بگم عزیزان این تعبیر که آقا آقای جلیلی برنامه جامع داره، آقای قاضی‌زاده دو سال با تیمای قوی، دیدی تو مناظره چقدر برنامه دقیقی داره میگه، توجه دارید؟ اینکه آقای رئیسی برنامه رو کمتر میگه، خب به هر حال این یکی از ویژگی‌های خطابه است دیگه، این مناظره عمدتاً خطابه است، توجه دارید؟ ولی اونم برنامه داره. حالا امیدواریم امروز یه قدری برنامه‌های کاربردی و عینیتی رو، مثلا تو حوزه ورزش برنامه‌ای خیلی خوبی داره، تو حوزه و بعضی تیپ‌های دلسوز سالم واقعا که مثلا ممکنه حالا گرایش سیاسی شدم چپ و راستی باشن اما سالمن، اومدن کمک میکنن، برنامه‌ریزی برنامه‌ای دادن از قبل، الان هم دارن کمک میکنن. ببینید من قبول ندارم آیه، با شناختی که از هر دو بزرگوار دارم، قبول ندارم آیه رئیسی صالحه، آیه جلیلی اصلحه، و این خطاییست که آقای میکنن. و آیه جلیلی، ولی آقای جلیلی هم آخر آمده که بماند ها، ولی به نظرم به مصلحت جبهه نیست، ولی متحد بشن، رأی رو جمع بکنن، توجه دارید؟ و یک اجتماع رأی صورت بگیره، یه رئیس جمهور با رأی بالایی. بعد شما در نظر بگید همین آقای جلیلی بعد بشه مثلا وزیر خارجه، آقای نمیدونم محمد مخبر مثلا بشه معاون اول یا وزیر مثلا اقتصاد، نمیدونم آقای نیکزاد بشه معاون اول یا مثلا وزیر مسکن. ببین اینا آدم هایی که سالمن، کار کردن، کارنامه مثبتی دادن داشتن و این امکانات عظیم دستشون باشه، میبینید چه اتفاق کلانی در کشور میفته. مگه چند نفریم خودمون رو تیکه تیکه میکنیم؟ از قضا من معتقدم هیچ یک از وزرای من عقیدم هیچ یک از وزرای دولت‌های قبلی رو، حتی دوره اصولگرایی رو، نباید بذاره سر کار. را عرض میکنم هیچ کدوم نباید بذارن سر کار، مگر اونهایی که کارنامه عملیاتی خودشون رو نشون دادن. من نیکزاد واقعا آدم سالمی، تصادف کرده بود، تو ماشینش چپ کرده بود، 2 ساعت بردنش بیمارستان، 1 هفته 10 روز بعد استراحت میکرد حداقل، نماز بخون، 2 پاشو کشیده میکشون که نماز میخون. توجه دیگه، یه آدمی که واقعا عزیزان مسکن مر، خدا لعنت کنه اینایی که زدن تو سرش، خدا لعنت کنه این آدمایی که صدها مسکن داشتن برای اینکه قیمتهای مسکن خودشون بالا بره، چون اصلا یه باند عظیم هزاران مسکنی بعضیشون زدن تو سر مسکن مهر. بعدم بوده ما افتخار میکنیم، افتخار بگیم که در آتش جهنم بسوزید که ما ایتام آل محمد اینطوری بدبخت کردید، بیچاره کردید، چقدر انسان رو به گناه کشوندید، بیچاره های بدبخت. وقتی نیکزاد خدا شده از این جاده به اون جاده با یه پرشیا، بعدم میدونی مثلا میرم این ساختمانو میدید، اطلاعاتو از مهندسش میگرفت، میومد تو ماشین یادداشت میکرد، دفعه بعد میرفت مثلا مهندس بهش میگفت ما الان برقو مثلا به طبقه سوم رسوندیم، دفترشو نگاه میکرد میگفت من سفر قبلی که آمدم هم طبقه سوم برق رسوندید، چرا پیشرفت نکرده؟ اصلا یعنی جالبه، خیلی دقیق عقلان. بعد میدونی از صفر هم اومده بالا، کل اصولگراها و کل اصلاح طلبا رو من خودم تو تبریز کار کرد، همشون میگن این آدم سالم، متدین و مردم دار. اما بعضی وزرا داریم اصولگرا شیشتون، تو دوره اصولگرایی هم بودم، تو وزارت‌های مختلف، چه فرهنگی، چه علمی، چه صنعتی، یک وجب کار نکردم. نباید اینو، اینا همین الان هم دارن این خودشو مطرح میکنن، این ور اون میرن سخنرانی میکنن که وزیر بشن، دنبال قدرت و وزارت نباید بیان. واقعا آدمایی که کارین، یعنی نشون داده کاریشو، دنبال قدرت نیست، دنبال خدمت به مردمه، اینا رو اگر بیارن خیلی اتفاق بزرگی میفته و واقعا کشور تکون میخوره. تو هم ماهای ببین عزیزم، وقتی اینا بیان این اختپوس ها دیگه میرن تو لونه هاشون، بلا فاصله تثبیت قیمت میشه، چون اینا که تثبیت اینا نمیزن تثبیت قیمت بشه. ببین همین الان اون که تو گمرک آزاد کنن بیارن تو بازار بریزن، قیمت ها 20% 30% تنزل پیدا میکنه. عزیزم من آخوندی نیستم که فقط بشینم کتاب مطالعه کنم، من گمرک های مختلف کشور رفتم دیدم، من معادن سنگ رو تو محلات پیاده رفتم دیدم، من مناطق مختلف کشاورزی رو از قم رفتم جاده های فرعی تا بروجر در اومدم، میدونم ظرفیت کشور چقدر بالاست. من این چیزی که تو بیانی ها می نویسم دیدم، فقط نخوندم. خدا شاهده ظرفیت کشور اونقدر ظرفیت بالاییست، اونقدر ظرفیت کشور می توی سرعت تکون بخوره. حالا ممکن شما بگید خود تو چه آخوند بیکاری بود رفتی این دیدید؟ من تئوریم اینه عزیزان، اگر میخواید فقه الاجتماعتون جواب بده باید با عینیت های جامعه هفته یه روزتون باید برید تو میدان، و الا میشه دیپلماسی دیپلماتیک تا باید برید تو میدان. اینه که فقه تربیتن باید تو میدان تربیت باشه، اونه که فقه اقتصاد کن باید تو میدان اقتصاد، باید من بانکارو ببینم، باید کارخونه ها رو ببینم، باید صنعت رو ببینم. من برای درس مباحثات درس خارج فقه سیاسی که دارم یا مباحث فقه نظام ولایی که دارم میرم میبینم، بعد میری ببینید، تا نبینید موضوع شناس نمیشی. بعد یه کلیات ابوالبقا توضیح اقتصاد، اگر میخواید بشینید بگید من میخوام یه فقه اقتصاد فقه اقتصاد بشم، هر موقع یه استفتایی شد من فتوا رو جواب بدم. بابا چه نیازی به شما هست؟ الان مراجع تقلید همشون دارن فتوا رو جواب میدن. الان یه رساله عملی یه جلدی مینویسن، مراجع سه جلد چهار جلد پنج جلد استفتاءاتشونه. میخواید فقیه استفتاءاتی بشید، اون ارزش خودشو داره، نمیخوام ارزشو بکاهی. باید فقه نظام سیاسی اقتصادی تدوین کنید و این وقتی اتفاق میفته که عینیت جامعه رو و واقعیت های اقتصادی سیاسی فرهنگی رو ببینید، از نزدیک هم باید ببینید. من عذرخواهی میکنم چون 12 ماه یک مباحثه‌ای داریم، هر روز دوستان منتظرن به اون جلسه هم برسیم دیگه، همینجا تمام بکنیم. من اگر فرصتی شد خب یه جلسه دیگه هم باز خدمتتون میرسیم، مباحثه رو ادامه بدیم. من عذرخواهی میکنم بعضی جواب رو ناچار بودم بیشتر توضیح بدم، چون بعضی مباحث باید بشنوید بدانید، ولی میشه سوالای دوستان رو کوتاه هم جواب داد و سوالای بیشتری رو پاسخ داد، اما بعضی مباحث باید بس پیدا کنه روشن بشه تا ابهامات برطرف. خداوندا عاقبت ما رو ختم بخیر بگردان، توفیق شهادت در راهت نصیب همه ما مرحمت بفرما. خدای توفیق خدمت به مردم، به محرومین، به مستضعفین به ما عنایت بفرما. طول عمر مقام معظم رهبری عنایت بفرما. امام زمانمون را از ما راضی بگردان. حب به خودت رو فقط در دلهای ما احیا بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.